بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نظر ما در واجب تخییر این شد که در واقع یک غرض بیشتر نیست، یک هدف بیشتر نیست، اما این هدف با هر یکی از این سه واجب انجام می‌گیرد و لذا همه را واجب می‌کند. چون اگر یکی را واجب کند دیگری را نه، این به اصطلاح ترجیح بلا مرجحه. غرض با هر سه قائمه، با هر یک از این سه تا غرض قائمه، هر سه را واجب می‌کند. و چون عرض کنم خدمت که غرض با یکی انجام می‌گیرد، در مقام امتثال به یکی اکتفا می‌کند. بنابراین فرق است بین مقام انشاء و بین مقام امتثال. در مقام انشاء هر سه واجبن، اما در مقام امتثال به یکی اکتفا کرده. دو نظریه دیگر باقی مانده، یکی نظریه مرحوم محقق نائنی. نظریه محقق نائنی را هر دو نفر تقریر کرده اند، هم مرحوم شیخ کاظمی و هم مرحوم آیت الله خویی. البته این تقریرها کمی با هم اختلاف دارند. من لب هر دو را عرض میکنم. اون این است که ایشان، یعنی مرحوم نائنی، یک کلمه بسیار زیبایی دارد. اون این است که باید فرق بگذارم بین اراده تشریعیه که به تعبیر ایشان اراده آمریه و بین اراده فاعلیه. اراده فاعلیه داریم و اراده آمریه داریم. این که میگن اراده بر امر مردد متعلق نمی شود، این از خصایص اراده تکوینیه است. اراده تکوینیه بر احد الامرین متعلق نمی شود، اما در اراده تشریعی ممکن است به احد الامرین تعلق بگیرد. و این واقعا نکته خوبی است که به خاطر بسپاریم، فریب این کلمه را نخوریم که اراده بر امر مردد متعلق نمی شود. فرق بگذارم بین اراده فاعلیه و بین اراده آمریه. اراده فاعلیه حتما باید به معین تعلق بگیرد. چرا؟ چون به دنبالش تحریک عضلاته، به دنبالش دفتن کار. عضلات نمیتوند به سوی مردد برود. انسان بخواد غذا بخورد نمیتوند مردد را بخورد، باید معین را. بنابراین اراده فاعلیه چون بعدش تحریک عضلاته و به تعبیر ایشان جنبه علیت دارد، اراده جنبه علیت دارد، حتما باید به امر معین متعلق بشود. اما اراده آمریه که اراده تشریعی میگیم، این جنبه علیت ندارد، جنبه به اصطلاح تشریع دارد. چه مانع دارد که احد الافعال را واجب کند، عنوان منتزع را؟ این لب فرمایش ایشانه. البته در اینجا یه الفاظی هست که من الفاظ معنا میکنم. میفرماید یک خصیصه هایی داریم مال اصل اراده هست، یه خصیصه ای داریم که مال اراده تکوینیه هست. اگر این خصیصه مال اراده، مال اصل اراده هست، این در هر دو معتبره، هم در اراده فاعلی هم در اراده آمری. مثلا عرض کنم جزم یا مثلا دیدن مصلحت، اینها یا آثار است که مال هر دو هست، هم مال اراده آمریه هم اراده فاعلیه. اما یه چیزهایی داریم که از خصایص اصل اراده نیست. از خصایص اراده تکوینی که چنده علیت نسبت به مراد دارد، این حتما باید به امر معین تعلق بگیرد. اما اون اراده آمریه نه، لازم نیست که به امر معین تعلق بگیرد، بلکه به یک عنوان منتزع. عنوان منتزع کدام؟ احد الفعلین، احد الافعال. تا اینجا فرمایش ایشان ظاهرا روشن شد. بنابراین فرمایششون را در دو رجه بیان کردیم. اول گفتیم فرق است بین اراده تکوینی، اراده فاعلی و اراده آمری. اراده آمری ممکنه به عنوان منتزع تعلق بگیرد، اما عنوان فاعلی حتما به معین تعلق بگیرد، چون به دنبالش تحریک عضلاته. بعد بیان دوم این شد که ویژگی ها دو جوره. گاهی ویژگی مال اصل اراده هست، اونجا هر دو مشترکن. علم به مصلحت، تا علم به مصلحت نباشد طرف اراده نمی کند، چه اراده فاعلی چه اراده آمری. اما یه چیزهایی داریم که از ویژگی های اراده تکوینی و اراده فاعلی است. این میخواد دنبال کار برود و علیت و معلولیت دارد، حتما باید طرف مراد معین باشه. بنابراین ایشون میگد ثبوتن و اثباتن، اگر پشتر چه گفتی؟ ثبوتن و اثباتن عنوان منتزع واجب احد الفعلین و احد الافعال. یلاحظ علیه، رحمت الله علیه، یلاحظ علیه، اون فرمایشی که اول فرمودن بسیار زیباست. فرمایش اول چی؟ گفتن بر این که فرق است بین اراده فاعلی و بین اراده آمری. در اراده فاعلی حتما، در اراده فاعلی حتما باید مراد معین باشد، اما در اراده آمری لازم نیست. این چند ماهش خوبیه. اما اونی که در آخر نتیجه گیری کردن، گفتن ما هو الواجب العنوان المنتزع ثبوتن و اثباتن، این با آیه قرآن سازگار نیست. ظاهر آیه این است که معنون واجبه، نه عنوان احد الفعلین و احد الافعال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یأخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یأخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او عشق رقبه. ظاهرن معنون واجبه، نه عنوان منتظر. بنابراین فرمایش ایشون را، بخش اول را استفاده کردیم، خیلی کلام خوبیه. اما بگیم نه، ما هو الواجب عنوان منتظره، این با ظاهر آیه تطبیق نمی کنه. ظاهر آیه این است که ما هو الواجب معنونه، نه عنوان احد الفعلین. همچنین اون آیه ای که فلقتهم همل عقبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلقتهم همل عقبه و ما ادراک همل عقبه فک و رقبه او اطعام ذی یوم ذی مسغبه یتیمن زا مقربه او مسکینن زا متربه. ظاهر این است که اینها واجبه، اطعام واجبه، نه اینکه در واقع عنوان منتزع به عنوان احد الافعال و احد الامره. تا اینجا ما در مبسوط گفتیم، ولی ممکنه از این اشکالمون صرف نظر کنیم، بگیم مقصود مرحوم آیه احد الافعال که میگد عنوان مشیره. تا حال ما احد الافعال را از ایشون به عنوان واجب تعلق گرفتیم. مگر اینکه نظرشون میگد احد الافعال یا احد الفعلین این عنوان مشیر است به اینها، در واقع میخواد بگد معنونها واجبه نه عنوان منتزه. عنوان منتزه جنبه اصالت ندارد، جنبه عنوان مشیر. مثل که میگیم امامه به سر را احترام کن، این امامه به سر عنوان مشیر است، یعنی عالم را احترام کن. ممکنه ما این اشکالمون را پس بگیریم، بگیم مقصودشون بگد اثباتن و ثبوتن ماه و الواجب العنوان المنتزه. عنوان منتزه جنبه اصالت ندارد، بلکه جنبه مشیری دارد که در واقع معنونها واجب. تم مرکلام و فلواجب تخییری. مرحوم صاحب کفایه بعدن یه مبحثی دارد که ما اسمش را گذاشتیم اکمالون، یه بحث جدیدی دارد. اون این است که هرگه جوز تخییر بین الاقل و الاکثر اولا، هرگه جوز تخییر بین الاقل و الاکثر اولا. بله خب، بسیار خب، قول پنجم را بگم. خوب شد. قول پنجم قول است که در معالمه. ایشون گفته بر این که واجب این است که خدا می داند هر مکلفی که هر چرا انتخاب می کند اون واجبه. در واقع خدا می داند که زید اطعام رقبه را از که اطعام مسکین را انتخاب میکنه، در حق او اون واجب کرده. میداند اونی که ثروتمنده عتق رقبه را انتخاب میکند، عتق رقبه را واجب کرده. الواجب ما یعلم الله ان المکلف یختاره، چون از مختار مکلف آگاهه، درباره هر کس اون را واجب کرده که او انتخاب خواهد کرد. این کلمه عرض کنم کلمه غیر صحیح، نظر غیر صحیح. اولا لازمش این است که اشتراک در احکام از بین برود. مکلف تاجر عتق رقبه باشد، مکلف به عرض کنم آدم فقیر ستین مسکینن باشد یا ستین یومه، در حالی که ما قائل به اشتراک در تکلیفیم که همه افراد مکلف بهشون یکیش. اگر این را قائل بشیم مکلف به افراد فرق خواهد کرد. آدم ثروتمند می رود عتق رقبه، آدم فقیرم می رود دنبال ستین مسکینن. اشکال دیگر این است که اگر خدا می داند که هیچ کدام را انتخاب نخواهد کرد، که بس برای او چیزی واجب نیست، پس بگیم خوشا به حال کسی که هیچ کدام را انتخاب نخواهد کرد، در حق او چیزی واجب نخواهد بود، دیگه نه عقابی دارد نه ثوابی دارد هیچی. البته این نظریه مال شیعه نیست، مال بعضی از علمای عامه است که جناب معالم و قوانینم آورده. تمر کلام و فلواجب تخییری. بعد مرحوم آیاخون یه بحث زیلی دارد که من اسمش گذاشتم اکمالون. اون این است که هر جزوز تخییر بین الاقل و الاکثر، البته تخییر بین المباینه بین المتباینه اشکالی نداره. عرض کنم خدمتون که عتق رقبه ستین مسکینن، ستین عرض کنم خدمت که صومم، تخییر بین مباین ها اشکالی نداره. آیا هر جزوز تخییر بین الاقل و الاکثر؟ هر کنم خدمتون که بگد یا یه تسبیح را بیار یا سه تسبیح را، یا یک درهم بده یا دو درهم بده. خیلی ها آمدن اشکال کرده ان که این جایز نیست. چرا؟ به جهت این که همین که اقل را آورد تکلیف ساقط می شود، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. بنابراین ارکانم این که میگن از تخییر بین الاقل و الاکثر امکان پذیر نیست. همین که اقل را آورد تکلیف ساقط شد دیگه، اکثر جز مکلفم به نیست. همین که یک درهم را داد دیگه نوبت به دو درهم نمیرسه. همین که یک تسبیح را خواند واجب ساقط شد دیگه، دومی و سومی دیگه واجب نیست. این اشکال معروف است که از قدیم الایام گفتند لا یمکن تخییر بین الاقل و الاکثر، لان الوجوب یسقط بالاقل ولا یبقى للاکثر حکما. مرحوم محقق خراسانی میخواد این را درست کنه، میخواد این را تصویر کنه که نخیر میشود بین اقل اکثر ما تخییر قائل بشیم. چطور؟ اول کلی میگند بعدن مثال میزند. مولا بگد اثر به اون اقلی وارد است که در ضمن اکثر نباشد. اقل در ضمن اثر، در اثر بر اون اقل وارد است که در ضمن اکثر نباشد. و الا اگر شما اقل را آوردید در ضمن اکثر، این اقل جزء مکلفم به نیست. اقل مورد تکلیف است که مستقل باشد، و اما اون اقلی که در ضمن اکثره، اون جزء مکلفم به نیست. اول چنین حکمی را بیان میکند که دو نوع اقل داریم، یه اقل مستقل داریم این مسقطه، یه اقلی داریم در ضمن اکثر، این به درد نمیخوره. پس که مانع دارد بگد المکلف مخیر بین الاقل المستقل و بین الاکثر؟ بگید آقا در ضمن اکثر اقلم هست. میگه اون اقلی که در ضمن اکثره به درد من نمیخوره. بعد این را با یه مثالی روشن میکند، کشیدن خط. گاهی قرض مولا میگد من یخ، من میگد مثال من تعبیر از من، مثال از ایشونه، مصداق از من. قرض قائم است با یک متری که خط را بکشی و مداد را برداری، این اقل. یه موقع نه، خط را بکشی به یک مترم که رسیدی ادامه بدهی. بگد اصل غرض قائم با اون اقل است که یک متری که بکشی و مداد را برداری. و اما اگر خط را بکشی و به یک متر رسید ادامه بدهید، اون اقل که در ضمن اون اکثره به درد من نمیخوره. پس مولا میگد غرض قائم است با یک متری که یک متری که بکشی دیگه بر اون چیز نیفزایی. یا نخه، یک متری را مفصل بکشی تا دو متر بیایید، در اونجا غرض قائم با اکثر، قائم با اقل نیست. پس آیا قدرت یک متر چند جور شد؟ چند جور شد؟ دو جور. یه متری داریم میکشیم و عرض کنم مداد خودکار بر میداریم، اقل قائم با این. اما اگر بخواهید یه متر را بکشی ادامه بدهی به اکثر، اونجا دیگه اقل از منشأ اثر نیست، منشأ اثر همان اکثره. یلاحظ علیه، البته تعجب است از این فرمایش مرحوم آقای آخون. بحث ما در جایی است که اقل و اکثر باشند. اینجور که شما آورده شدن متباینه. میگه خطی را بکشیم بعدن مداد را برداریم، بگه اثر قائم است یا با این اقل یا اون اکثری که امتداد بدهی. اگر این باشد، این اقل اکثر نیست که، این از قبیل متباینه اینه. آقای ربانی میگه این را در اصطلاح بیان کن. چشم. اثر در جایی که اقل لا به شرط باشد، اکثر باشد. شما اقل را لا به شرط نکردی، اقل را به شرط لا کردی. بحث ما در اقل اکثر است که اقل لا به شرط باشد، اکثر به شرط شی باشد. نوشتیم آقای علیزاده، اقل لا به شرط باشد، اکثر به شرط شی باشد. اینجور که شما تصویر کردی، اقل لا به شرط نیست، اقل به شرط لاست، اون به شرط شیه. مسلمن به شرط لا با به شرط شی از قبیله اقل اکثر نیست، از قبیل متباینینه. بحث ما در جاییست که اقل ما لا به شرط، اکثر ما به شرط شی. اینجور شما میگید حتما خط را بکشد و مداد را بردارد، اثر بر این بار است، اما اگر ادامه بدهد اون اقل به درد نمیخوره. این معنیش این است که امر دائره بین اقل به شرط لا و اکثر به شرط شی. این خارج از محل بحثه. و رضا در اون مسئله تسبیحات اربعه، آیا خود میگد اگر تسبیحات اربعه یکی را بگد و دیگه بقیه را نیاره، این میشود اقل، یا اون تسبیحات اولی را بگد و بکشد، اولی میگد اقل، دوم میگد اکثر، میگم نه اولی اقل نیست، اولی به شرط لاست، دومی به شرط شیعه. بنابراین تخییر بین اقل اکثر، یعنی لا به شرط و به شرط شیع، امکان پذیر نیست. تمر کلام در مسئله تخییر. الفصل العاشر، فصل دهم، فی الواجب الکفائی. البته واجب کفائی را عنوان میکنیم، بحث مهمش میماند انشاءالله برای فردا. آقایان میدونید در زندگی همه ما واجب کفائی داریم. پدر 4 بچه دارد، میگه بچه برید نان بخرید، یکی را نمیگد، میگه برید نان بخرید. یا بچه ها برخیزید و این اتاق را تمیز کنید. در اینجا واجب کفائی است. خطاب میکند به بچه ها بدون اینکه مکلف را معین کند. این یه مسئله است که در زندگی ما هست، مسلمن در شریعت اسلام هم هست، مانند کفن میت، دفن میت، اینها واجب کفائی است. توضیح و ذالک، مطلب دوم، توضیح و ذالک، التکلیف من الامور الاضافیه، تکلیف از امور اضافیه هست. یک طرفش قائم با مکلف خدا، یک طرفش قائم با مکلف به قسل دادن، یک طرفش قائم با مکلف زدن. پس التکلیف من الامور الاضافیه، یک طرفش مکلفه، یک طرفش مکلف بهه، یک طرفش مکلف. اگر ما واجب را تقسیم کردیم به واجب تعیینی و واجب تخییری، این تقسیم تکلیف است به اعتبار مکلف به. توم بگو دیگه. اگر تقسیم کردیم واجب را الى واجب تعیینی و واجب تخییری، این در واقع تقسیم واجب است به اعتبار مکلف به. اما اگر نه، وجوب را تقسیم کردیم الى وجوب عینی و وجوب کفائی، این تقسیم به اعتبار مکلفه. بنابراین همه این تقسیم ها درسته. گاهی بعضی از تقسیم ها ناظر به مکلف بهه که تعیینی و تخییری، و بعضی ناظر به مکلف واجب کفایی و واجب عینی. و در واقع فرق واجب عینی با واجب کفایی یه چیزه. در واجب عینی اگر یکی آورد از گردن دیگری ساقط نمی شود، زید نماز صبح را خواند از کردن امر ساقط نمیشه. اما در واجب کفایی اگر یکی خواند یکی غسل داد کفن کرد، از گردن دیگری هم ساقط. بنابراین این مسائل ابتدایی را که در اوایل آوردیم روشن، الا اون اشکالاتی که در واجب تخییری بود اینجا هم آمده. به نظر من اگر آقایان واجب تخییری را به صورت دقیق حل کرده باشن، اشکالات واجب کفایی هم روشن خواهد شد. در واجب کفایی هم ما سه تا اشکال داریم. مثلا یکی از این اشکالات همین است که چطور واجب است که اگر یکی آورد از گردن دیگری ساقط می شود. این همان اشکالی که اونجا بود که اگر من یکی را آوردم دیگری لازم نیست، اینجا راجع به مکلفه. اگر زید قصد داد از گردن دیگری ساقطه. همه مباحث میاد. یا اینکه عرض کنم اگر کسی انجام، هیچ کس انجام نداد، همه معاقبن. و حال اینکه واجب واحده، همه معاقبن. البته این اشکالات به تدریج فردا خواهیم گفت. اجازه بدید درس فردا را کمی تندتر رد بشیم. چرا؟ چون غالبا اشکالات جوابها را در واجب تخییری خواندیم.